بالاتر از این بحثایی که الان حالا ما بخوایم اینجا مطرح بکنیم و جاش هم نیستش. در حقیقت اون بحث آموزش های توانمندسازی که باید واقعا بهش بپردازیم یکی از مسائلش رفع تنش از زنانه. اینا نیاز به آرامش دارن برای اینکه قدرت تربیت دارن. حالا قدرت تربیت رو قبلا من راجع به صحبت کردم، ولی اگر رفع تنش نباشد وفاداری معنا نداره. توی تنش ببینید یکی از شاخصه های خیلی مهم توی خانواده اون در حقیقت وفاداری و اون سکان بودن با همه اون پتانسیل های لازم میشه. ما باید فضای اطمینان بخش با محبت، این باید بتونه اشورزی کنه نسبت به فرزندانش و همسرش. چطور ممکنه با سرکوف و تنش و منت بتونه جلو بره؟ متوجه باشیم اینها هیچ کدومشون به این شکلی که الان تو جامعه یا داره تعبیر میشه یا داره اجرا میشود به این شکل نیست واقعیتش.
سپاس متشکرم سرکار دکتر، ممنونم از راهنمایی هاتون، ممنونم از نکاتی که فرمودید. ان شاءالله در هفته آینده حتما پیگیری خواهیم کرد موضوع رو. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو. بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
یک نکته ای که بعد از بخش خانه امنمون میشه بهش توجه داشت این هستش که ما حتما باید برای اینکه خانه امن داشته باشیم، برای اینکه به یک ثبات و به یک آرامش روحی و روانی برسیم، احتیاج به افرادی داریم که این مقولات پیچیده روانی رو خوب میشناسن. این افراد کسانی نیستن جز روانشناسانی که میتونن کمک حال ما باشن در ابعاد مختلف پیچیده روحی روانی که در اجتماع قرار هست نقش ایفا کنیم. اما این توجه یک زمان خیلی ترویج میشد که به روانشناسان باید توجه کرد، باید به نظراتشون توجه کرد، باید مراجعه کرد، حتما باید وقتی رو اختصاص بدیم برای همصحبتی با روانشناسان. اما این روزها گویا یک مقدار داره راه‌های موازی هم تو این حوزه استفاده میشه، راه‌های موازی که میتونه باعث سوء استفاده بشه، راه‌های موازی که میشه ازش به عنوان روانشناسی زرد هم استفاده کرد. ما در بقیه مقولات علمی میگیم شبه علم، تولید شبه علم میکنن. میخوام همین نکاتی که عرض کردم رو با دو میهمان متخصصمون مطرح کنم، اگر احتیاج به اصلاح داره، اگر احتیاج به در واقع پروراندن داره. دو میهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر فیاض، روانشناس و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، و همینطور سرکار خانم دکتر شاداب مهر از اعضای انجمن مشاوره ایران. خانم دکتر فیاض سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای هاشمی، صبح شما بخیر. خدمت همه شنوندگان محترم که در این لحظه صبحگاهی برنامه شما رو میشنوند،
متشکرم از حضور شما.
ادب و احترام دارم و روز بسیار خوبی رو برای اونها آرزو دارم.
متشکرم، متقابل. ما هم بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. خانم دکتر شاداب مهر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان خوب برنامه‌تون. صبح بخیر عرض میکنم، روز پر نور و پر برکتی رو برای همه عزیزان آرزومندم در خدمت شما.
متشکرم و متقابل. ما هم بهترین ها رو آرزو میکنیم. خانم دکتر فیاض با شما شروع کنیم. اون نکاتی که من عرض کردم چقدر احتیاج به اصلاح داره؟ الان چقدر ما در فضای حقیقی و مجازیمون با امری به اسم، حالا به تعبیر روانشناسی زرد مواجه هستیم؟ فقط چون وقتمون کوتاه هست، خیلی کوتاه لطفا پاسخ بفرمایید. این تعبیر چقدر درسته؟
بله، این که من چون امروز روز جهانی زن بود، من میخواستم که همین رو در اون قالب صحبت کنم، ولی این که ما الان یک علم داریم و یک شبه علم، ولی این شبه علم دو مفهوم داره. یکی شبه علم این علم نیست، بلکه پیرن به لباس علمی بتن کرده بهش میگیم شبه علم. اما یه وقتی نه، ما علم داریم، علم محض و علم کاربردی، و تا تو این علم محض و علم کاربردی دیگه مرزش مثل علم و شبه علم نیست که ما بگیم روانشناسی و روانشناسی زرد و اون رو یکی رو علم بگیریم یکی رو شبه علم، بلکه یکیش این ارتباطش و قرابتش با واقعیت های زندگی و در صحنه حقیقی زندگی نزدیکتره. یعنی یکی مأموریتش رو تعریف میکنه که من در کف جامعه با واقعیت های جامعه سر و کار داشته باشم، یکی نه، یکم انتزاعی تر و از واقعیت دورتر به زعم بنده. قبلا بله تو همین بخش هم دو گروه بودن که لباس علم رو به تن میکردن ولی اصلا بحث علمی نداشتن، توصیه های خوبی نداشتن، گاهی اصلا ضد علم بود. بله اینا هست، یه بخش هست. اما یه بخش امروز هست که روانشناسی تجربی بهش بگیم یا کار
تا همینجا خانم دکتر، تا همینجا که شما فرمودید، تا همین نکاتی که فرمودید، اگر اجازه بفرمایید به لحاظ اجرایی هم با هم بخوایم قدم به قدم جلو بریم، خانم دکتر شاداب مهر ابراز نظر بفرمان و دوباره استفاده کنیم از فرمایش شما. خانم دکتر شاداب مهر، الان این نکاتی که فرمودن چقدر داره تو حوزه انجمن مشاوره ایران، حالا به هر حال یا باهاش مقابله میشه یا داره جلوش گرفته میشه یا به هر شکل ممکن به خاطر اینکه جلوی سوء استفاده ها گرفته بشه؟
همطور که خانم دکتر فیاض بزرگوار مطرح کردن، این مسائل آرام آرام داره در متن جامعه به صورت حالا در لایه‌های پنهان گسترده میشه. به این خاطر که افراد امروزه تعداد بیشماری از افراد برای حل مسائلشون، حل معضلات درون فردی و بین فردیشون میل دارن که از راهکارها و در واقع از کاربرد روانشناسی در متن زندگیشون استفاده کنن، منتها از فضاهای دیگری که در اثر تبلیغات بر فرض مثال در اینترنت پادکست ها یا کلیپ هایی که در فضاهای مجازی پخش میشه، پست ها، گروه ها، کانال های متفاوتی که هست، یا رسانه جمعی بعضن بعضی از برنامه هایی که حالا در فضاهای تلویزیون در فضاهای اینچنینی پخش میشه که افراد آشنایی ندارن با مثلا نویسنده اون کتاب، نویسنده اون متن، آشنایی ندارن از پیشینه اون فردی که متن خاصی رو در فضای مجازی گسترده کرده، گسترش داده و به دنبال این هستن که از اون تبلیغاتی که ارائه شده در اثر صحبت‌هایی که شده در اثر یک سری جملات آهنگین و گوشنوازی که لزوماً هم میتونه کاربردی نباشه استفاده کردن برای اینکه بخوان معضلات زندگیشون رو حل بکنن، ولی در واقع این اتفاق اونها رو میبره به سمت یک سری از راهکارهای غیر علمی، غیر واقعی، غیر کارشناسی
و ای بسا منجر به بن‌بست شدن هست.
بله
متشکرم.
بله.
خانم دکتر فیاض میخوایم همراه شما بشیم. الان نکاتی که خانم دکتر شادو میفرمودن من این نکته رو اضافه کنم. الان مثلا تو فضای مجازی یک ادعی هست در خودشون رو اصلا حتی شاید روانشناس معرفی نکنن، منتها نشون میدن که دلسوز من، حالا من نوعی هستن، دلسوز خانواده من هستن و میخوان بهترین ها رو به من، منتها کسی که حتی مثلا اصلا نمیخوام وارد حوزه آکادمیک و تخصصی شما بشم، حتی کسی که در کلاس 11 انسانی روانشناسی 11 انسانی دبیرستان رو خونده باشه، این مفاهیم، تعارض این مفاهیم رو متوجه میشه که چقدر اینها دارن اشتباه میگن. فقط یک سری کلماتی که ارجاع روانشناسانه دارن رو دارن استفاده میکنن، با همونجوری که شما فهمیدید یک پیراهن جدید بهش میپوشونن و اصلا یک شکل دیگه ای هست. با این معضل چطور باید برخورد کرد؟
بله آقای هاشمی، فرمایش دکتر از این جهت خیلی درسته. وقتی بحث فضای مجازی رو مطرح میکنیم، من یه بحث کلی رو مطرح کردم که حالا مرزهای بین علم و حکمت به این مفهوم که به حال کسی ممکنه سواد آکادمیک نداشته باشه ولی انسان حکیمی باشه، که در گذشته هم ما از اینها داشتیم در ریش سفیدان و پیش کسودان که این کارهای مشاوره و خدمات مشاوره‌ای رو به صورت ریش سفیدی کت خدامنشی انجام میدادن. یه بحث امروز علم، روانشناسی و فضای مجازیه. خب آره، منم میبینم تو فضای مجازی که هر کسی بدون هیچ بنیان علمی و هیچ مثلا بنیان معرفتی یک سری توصیه هایی میکنه و چه بسا برخی توصیه ها بسیار بسیار غلطه، مثل اینکه الان چه کسی، خانواده‌ای، زن و شوهری تازه ازدواج میکنن، مشکل دارن، هنوز همدیگر رو نمیشناسن، با واقعیت‌های زندگی آشنا نشدن، با شخصیت هم آشنا نشدن، بعد بلافاصله توصیه بسیار خطرناک به زوج داده میشه. و این توصیه های خطرناک بنیان های علمی و عقلی حتی و حتی اخلاقی گاهی نداره، بله این روانشناسی زرد نیست، این روانشناسی قرمز و خطرناکه. یعنی ما اگر بیایم حتی بگیم که روانشناسی اگر علم رو میخوان به من علم، روانشناسی زرد رو روانشناسی کاربردی یا حکیمانه سخن گفتم بگیم، اما این روانشناسی قرمزه. منم میبینم که برخی ها بسیار اصلا برای خودشون دفتر و دستک زدن، بعد مراجعه قبول میکنن، توصیه های خیلی خطرناک میکنن و اینها جامعه علمی باید منها واکنش نشون بده و به خصوص انجمن ها مثل انجمن روانشناسی ایران، انجمن مشاوره ایران، این انجمن های علمی نسبت به جهت صیانت از علم به نفع مردم و به نفع علم، اینجا وظیفه شون مراقبت و صیانت از علم هست و باید واکنش نشون داده بشه و حتی اون سیستم های حقوقی صیانت از علم که وزارت ارشاد هم داره در چاپ کتابش در رصد و اینها، حتی اونها هم میشه برها تبدیل کرد. مثلا من خیلی اصخاهی میکنم یک کسی میره مثلا مشکل خانوادگی داره بهش یک توصیه غیر شرعی و غیر اخلاقی داده میشه و بنیان این خانواده رو از هم میپاشونه و چه کسی از مردم و حقوق مردم باید دفاع کنه، چه کسی از حوزه علم باید صیانت کنه، یک سیستم باید تعریف بشه که صیانت کنه. اما من یه دکترم گفتم در ارتباط با دیروز که میخواستم عرض کنم برای روز جهانی زن که مطرح کرده بودن که ما در اندیشه های دینیمون بزرگترین و فاخرترین و عظیمترین زن عالم حضرت فاطمه سلام الله علیها هست که الگوی زن مسلمان هست، ولی با کمال تأسف خوب تبیین نشده. من در همین زمینه میخواستم بگم که بحث روانشناسی که مطرح میکنیم در حوزه زن و بقیه روانشناسی زردی که مطرح میکنیم، یکیش همین هست که ما با واژه هایی رو، مفاهیمی رو و اتفاقاتی رو وارد فضای زندگی مردم، فکری مردم، فضای اجتماعی مردم میکنیم، بعد اصلا مردم گیج میشن. من از خودم میپرسم که روز جهانی زن یعنی چی؟ چه کسی این آورده؟ معیارهای این چیه؟ زن رو چی تعریف کرده؟ با زن و نیازهای او، زن و آرزوهای او، زن و اهداف او، زن و خواسته های او، زن و زندگی او، زن و تفکر او، این روز جهانی زن میخواد چه کار کنه؟ واقعا چه چیزی براش ارائه کرده؟ که خب حالا به دلیل اینکه ما اعتقاد داریم که روز جهانی زن روز ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، جاش نیست. ولی اگر بود من عرض می‌کردم که روانشناسی میتونه چه کجا شروع بشه و در همین جهت توسعه یافتگی انسان به کجاها ختم بشه با من یک روانشناسی اسلامی با بنیان‌های دینی و اسلامی. ولی خب به هر حال فایلش الان جاش نیست.
متشکرم سرکار دکتر فیاض، ممنون از همراهیتون. صبح شما بخیر و خدا نگهدارت.
عاقبتتون بخیر، خدا
نگهدار. خانم دکتر شاداب مهر، صحبت ها رسید به این که حتی عنوان روانشناسی قرمز هم روش میگذارن. آیا راه مقابله با این موضوع وجود داره؟ چطور خانواده های ما در دام این روانشناسی قرمز نیفتن؟ چون الان ببینید ما حتی گفتیم روانشناسی زرد، این روانشناسی زرد هم میتونه بنیان خانواده ما رو به خطر بندازه. اما روانشناسی هایی هست که خانم دکتر فرمودن که اصلا دیگه زرد هم نیست، خطرناک هستش. بفرمایید که در انجمن مشاوره لااقل چطور این اطلاع رسانی داره صورت میگیره برای من خانواده ای که احتیاج دارم که یک نفر، یک گروه، یک تیم مشاوره کنار من باشه.
بله بله، بسیار عالی. پیرو فرمایشات خانم دکتر، با توجه به سوالی که شما مطرح فرمودین، مخاطب ما واقعا نیاز داره به این که بتونه از راهکارها، از فضاهای کاملا امن و مطمئنی مسائلش رو حل کنه، مطرح بکنه و راهکار دریافت کنه، در حالی که روانشناسی زرد یا بعضا همونطور که خانم دکتر فرمودن روانشناسی قرمز میتونه هم گمراه کنندگی و همراه داشته باشه، تضاد برانگیزی و همراه داشته باشه و افراد رو از اون فضای درمان واقعی و فضای حل مسئله واقعی و اصیل دور کنه. چرا که اغلب بر مبنای سودمحوری، بر مبنای این هست که اون افرادی که دارن این مطالب رو نشر میدن میخوان احیانا یا به شهرتی دست پیدا کنن یا در واقع کارگاه‌هایی رو
میشه الان تبدیل میشن به سلبریتی ها، الان تبدیل الان دیگه فضاشون عوض میشه و اعداد ارقام سنگین و نجومی هم دارن دریافت میکنن بابت
متاسفانه. همینطور هست، کارگاه هایی رو برگزار میکنن، کلیپ هایی رو ارائه میدن و یه سری دسته های آموزشی ارائه میکنن که اینها فاقد اعتبار هست. نیاز هست افراد جامعه ما ببینید هرچه سطح فکری و فرهنگی افراد افزایش پیدا کنه، افراد از این فضاها فاصله میگیرن.
الان من میخوام نکته ای که شما میفرمایید رو اینجوری عرض کنم که ببینید الان شما میفرمایید آگاهی. خب من اگر آگاهی داشتم راجع به این حوزه که اصلا به مشاور مراجعه نمی کردم. پس من احتیاج به کمک دارم. وقتی که یک نفر ببینم تو فضای مجازی تعداد دنبال کننده یه بیشماری داره، حالا نمیگیم میلیون ولی چند صد هزار نفر دنبال کننده داره و این کلیپ ها داره دست به دست میگرده، ویدیوها داره دست به دست میگرده و از واژه های روانشناسانه دقیقی داره استفاده میکنه که عرض کردم اگر یک نفر، نمیگم متخصص باشه مثل شما، یک نفر مشاور باشه، یک نفر کلاس 11 هم انسانی اون کتاب معروف 11 هم خونده باشه، میفهمه اینا اشتباه، اینا غلطه. به عنوان جنبندی بفرمایید آیا به لحاظ قانونی، آیا به لحاظ انجمن کار خاصی هم میشه انجام داد برای اینکه درست از نادرست تشخیص داده بشه؟
مخاطب های عزیز ما میتونن اسامی اساتید دانشگاه ها، اساتید دانشگاه ها افرادی هستن که کارشناس هستن، متخصص هستن، میتونن اساتید دانشگاه های معروف کشور رو، به ویژه دانشگاه هایی که داخل تهران رشته های روانشناسی دارن، برای مثال دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه شهید بهشت، اسامی اساتید روانشناس و مشاور این دانشگاه ها رو در اینترنت به راحتی سرچ کنن، در سایت انجمن مشاور ایران، در سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاور ایران، سایت انجمن روانشناسی ایران، میتونن نام اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشگاه ها رو بگیرن. این اساتید کتاب های زیادی رو چاپ کردن، مقاله چاپ کردن، اتفاقا در فضای مجازی صفحه هایی رو دارن، کلیپ هایی رو منتشر میکنن. به راحتی افراد میتونن با مراجعه به این منابع و با مراجعه به صحبت های این اساتید در واقع یک سری راهکارهای تخصصی و کارشناسانه برای حل مشکلاتشون بهره مند
بشن. متشکرم از راهنماییتون. متشکرم دکتر شاداب مهر، عضو محترم انجمن مشاوره ایران. آرزوی موفقیت داریم. صبح بخیر میگیم و خدا نگهدارتون.
قربان شما، خداحافظ.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. به نام خداوند هستی بخش. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان عزیز و همیشگی برنامه صبح و گفتگو. آرزوی حالی خوب، دلی شاد و لبی خندان برای همه شما خوبان دارم. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب ترفند در خدمت شما هستم. با مهر همیشگی خود همراه من باشید. اگر میخواهید با بخشی از تخلفات و بزهکاری ها که به دست کارکنان نیروی انتظامی یا پلیس آگاهی کشف میشود آشنا شوید و قدر و ارزش این عزیزان زحمتکش را بیشتر بدانید، حتما این کتاب را مطالعه بفرمایید. این کتاب مجموعی از داستان‌های واقعی پلیسی است که برای نیروهای شریف و زحمتکش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در طول خدمت مقدسشان اتفاق افتاده است. این مجموعه را سهیلا خدادادی، نویسنده مجرب رادیو تلویزیون، نوشته است. سهیلا خدادادی متولد سال 1346 در مسجد سلیمان، کارشناس مدیریت بازرگانی و نویسنده رادیو است. وی دو کتاب تا درخت زیتون و نان را صدا بزن را به نگارش درآورده است. همچنین رمان بربط و خنجر و مجموعه داستان پشت خاکریز خیال را در دست نوشتن دارد. اینک برشی از یکی از داستانهای کتاب ترفند را تقدیمتان می کنم. این داستان توقف مشکوک. یادم میاد دو سه سال پیش یه نصف شب که شیفت بودم، یک وانت با دو تا سرنشین به ایست بازرسی پاسگاه نزدیک شدن. یکی از آنها راننده ماشین بود. بدون اینکه حالت مشکوکی داشته باشند از ایستگاه بازرسی رد شدند. عقب وانت را نگاه کردم، خالی بود. با دیدن اون دو سرنشین حس عجیبی پیدا کردم و بهشون شک کردم. نگاهم دنبال ماشین بود. می‌خواستم ببینم وقتی از ایستگاه بازرسی دور میشن چه کار میکنن. در کمال تعجب دیدم وانت 1 کیلومتر آن طرف‌تر توقف کرد و چراغ‌های ماشینم خاموش شد. توقف مشکوک آنها مرا بران داشت که با دو تا از مامورا سوار بشیم و به طرف اونا بریم. با خودم گفتم کجای اون دو نفر مشکوک به نظر می اومد؟ اما من یه سرهنگ بودم و بوی خلاف رو خوب می فهمیدم و شم پلیسی به من گفت کاسه زیر نیم کاسه است. حالا سرهنگ با مسئولیت و متعهد ما با چه اتفاق و قضایایی روبرو میشه و چه خطراتی در پیش رو هست بسیار پرهیجان و استراب آور میباشد. به علاقه مندان به داستانهای پلیسی توصیه خواندن این مجموعه کتاب رو دارم. تا معرفی کتاب دیگر همه شما خوبان را به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
از خانم مینو حساسیان بسیار متشکریم که ما رو نزدیک میکنه به این گفته بزرگی که میگه برگهای کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما رو به عالم نور و روشنایی پرواز میدهند. متشکریم از خانم حساسیان. اما میخوایم بریم سراغ کرونا و مطلع بشیم زنهارها و هشدارها و راهکارها رو هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون جناب آقای دکتر محمد افشار اردلان، متخصص محترم داخلی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم نظر شما و شنوندگان عزیزم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، این روزها که اومیکرون داره به هر حال جولان میده، البته یه مقدار بهتر شده، این خبرهای خوب هم داره باز به ما میرسه در این انتهای سال، اما میخوایم ببینیم تو حوزه تخصصی حضرت عالی چطور باید کرونا به ویژه اومیکرون رو نگاه کرد به لحاظ تأثیری که میگذاره روی بدن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. خوشبختانه اومیکرون از 26 بهمن ماه رو به افول گذاشته و به اصطلاح آمار مراجعین به بیمارستان ها روز به روز کمتر داره میشه و این نوید بخش ایام نوروز بهتریست انشالله. لیکن همونطور که شنوندگان عزیز هم استحضار دارن، بحث رعایت پروتکل های بهداشتی دقیقا همون چیزیست که مثل سایر سوش‌های کووید 19 بهترین جلوگیری رو از ابتلا میکنه. حالی که خب وقتی بحث ابتلا پیش میاد، سنجش وضعیت بیمار به اصطلاح اهمیت پیدا میکنه از دیدگاه به اصطلاح طب داخلی و عفونی. سابقه تزریق واکسیناسیون خیلی اهمیت داره، قطعا تعداد واکسن‌های بیشتر تا مرز ستایی که برای شهروندان تعریف شده کمک کننده است و معمولا کسانی که سه دوز واکسن رو تزریق کردن نشانه های بیماری خفیف بروز میکنه، علائم بیماری که توسط طبیب به اصطلاح بررسی میشه معمولا خفیفتر از شرایطی است که تزریق واکسن نباشه، ولی که هم باز مواردی داریم که علی رغم تزریق واکسن نشانه ها و علائم بیماری به اصطلاح شدیدتر هست و نیاز به مراقبت بیمارستانی داره. در خدمتتون هستم.
الان میتونیم این رو بپرسیم که آیا با وجود هشدارهایی که پزشکان متخصصان ما دادن، آیا این که ما سه دوز واکسن رو زدیم، هرچند که خیلی هستن هنوز سوم رو انجام ندادن، ولی به هر حال ما سه دوز واکسن رو زدیم ولی یه خیالمون راحت هست، آیا این موضوع میتونه باعث خیال راحتی ما بشه یا اینکه نه این فقط ابزاری هست برای اینکه در کنار پروتکل ها ما ایمن بمونیم؟
بله، صرفا توجه به این نکته مهم هست که تحت این شرایط هم باز واکسن نقش یک ابزار رو داره، برای اینکه نهایتا میخواد به خفیف بودن بیماری بیانجامه و عدم رعایت پروتکل ها خدای نکرده میتونه به اصطلاح شهروندان عزیز ما رو در معرض بیماری قرار بده و برای اون که در حقیقت ما از شرایط ایمنی بدن افراد با به اصطلاح نگاه به ظاهر بیمار یا آزمایشاتی که به اصطلاح در دسترس هست نمیتونیم به دقت شرایط ایمنی بیمار رو ارزیابی کنیم، بهترین توصیه رعایت پروتکل ها که خدای نکرده با یک بیماری شدید مواجه نباشه
انشالله. و نکته ای که دیگه میخوام بپرسم بحث تعداد واکسن ها هستش. ما وقتی که یک اولی رو زدیم بعد با یک فاصله دومی و با یک فاصله سومی، الان که دوستان هموطنان ما سوم رو تزریق کردن، هنوز بدنشون فعال هست و درگیر هست و هنوز اون ایمنی در بدنشون هست، آیا ممکن هست با یک فاصله ای احتیاج باشه که بریم وارد دوز چهارم بشیم یا خیر، یا هنوز به لحاظ بالینی این موضوع صحتش و لزومش تایید نشده؟
برخی از کشورها بحث دوز چهارم رو به اصطلاح توی ماهای گذشته مطرح کردن و برخیشون هم واکسیناسیون عمومی به این منظور رسید. یکن در مورد شهروندان عزیز ما، خب طبعا ستاد ملی کرونا معاونت محترم بهداشت و درمان وزارت بهداشت به اصطلاح اظهار نظر رسمی میکنه، پاسخهای مختلفی به اصطلاح مطرح هست که برای عموم شهروندان مثلا بخواییم این توصیه عمومی رو بکنیم، اما به طور به اصطلاح عام خاص دیدیم که به فاصله 4 ماه در نیاز هست. اپیدمیولوژیست های عزیز باید مطرح بکنن که آیا ما هنوز مواجه با سوش جدید یا بروز جدید بیماری خواهیم بود یا نه. اینا مسائلی است که اهالی به اصطلاح کمیته علمی ستاد ملی کرونا مورد دقت و به اصطلاح منظر نظر جهت تصمیم گیری قرار میدن.
و اطفال رو آیا ما باید بیایم جدا کنیم حسابشون رو از بزرگسالان یا خیر؟
در سوش اومیکرون همونطور که استحضار دارید یه مقدار ابتلای اطفال بیشتر از سوشهای قبلی بوده و عرضم همین هست که ضمن رعایت پروتکل ها مردم عزیزمون به گوش باشن که اگر پیامی در مورد هر نوع واکسیناسیون چه در حوزه بزرگسالان چه در حوزه اطفال باشد، این رو ستاد ملی کرونا مد نظر قرار میده و حتی بندم که خدمتتون هستم به عنوان یک درمانگر در این حوزه همواره رصد میکنن که دستورات به اصطلاح کمیته ملی کشوری حوزه کرونا چیست.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر اردلان، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم
و همچنین تشکر میکنم.
متشکرم، صبحتون بخیر، خدا نگهدار،
خدا حافظ.
بریم سراغ رو در رو،
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر خردمند، معاونت محترم نظارت سازمان نظام پزشکی روی خط ارتباطی میهمان ما هستند. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم در خدمت.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر اول خدا قوت میگیم، هم به شما هم به همه همکارانتون خسته نباشید میگیم، زحمات زیادی رو در این دو سال و اندی متحمل شدید و آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی همه همکارانتون. اما یک خبری داشتم میخوندم، البته یک خبر که نه چند خبر، درباره بحث کارتخوان‌ها، لزوم نصب کارتخوان در مطب‌های طبابت پزشکی و البته اون مجازات و اون چیزی که در نظر گرفتن که بحث ابطال پروانه طبابت هست، کسانی که کارتخوان ندارن. اینها رو چطور باید در کدوم قالب دید؟ آیا بحث فقط بحث مالیاتی هست؟ بحث شفافیت هست؟ کدوم از اینها مد نظر هست برای این موضوع؟
البته این قانون جدیدی نیست، چندین ساله که همه مراکز فروش و ارائه خدمات از جمله خدمات پزشکی و درمانی موظف هستن که دستگاه کارتخون داشته باشن. در قانونی هم که چند روز پیش به تصویب مجلس رسیده این مطلب مورد تاکید قرار گرفته، ولی مستعدی که هر قانون نیاز داره آیین‌نامه و شیوه نامه اجرایی داشته باشه که اون آیین‌نامه هنوز تهیه نشده که چه کسانی گزارشگر و ناظر هستن، کدوم مرجع قضایی یا شبه قضایی در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد و بالاخره ضابطین مجریان تصمیم قضایی چه کسانی خواهد.
یه سوال، اما خود سازمان نظام پزشکی هم به عنوان یک مرجعی که نهاد انتظامی درش هست و نهادی هست برای رصد تخلف، میتونه این کار رو به هر حال در دست بگیره یا خیر؟
تکلیفی بر عهده نظام پزشکی گذاشته نشده، اما به طور مثال در یکی از استان‌های همجوار که من مسئولیتی هم دارم، در تمام پیک‌های کرونا ما گشت‌های مشترکی رو با معاونت بهداشتی، معاونت درمان و نماینده تعزیرات حکومتی می‌گذاریم که تمامی مراجع در واقع درمانی و تشخیصی مورد بازدید قرار بگیرن که آیا پروتکل‌های بهداشتی مربوط به کرونا رو رعایت می‌کنن یا خیر. و خوشبختانه به شما عرض کنم که قریب به 100% مراکز درمانی و تشخیصی همه کارت خون دارن. این یکی از مواردی که اصلا مورد بازدید قرار میگیره، چون استفاده از